بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
سخن درباره استصحاب احکام شرعی کلی بود. آیا ما میتونیم حکم شرعی کلی را استصحاب کنیم یا نه؟ یا اینکه استصحاب منحصر است به شبهات موضوعیه و احکام جزئیه؟ آیا احکام کلیه هم قابل استصحاب هست یا قابل استصحاب نیست؟ مثلا آقایون مثال میزدن اگر مولا گفت اجلس فی المسجد فی الزوار زوار شد، شک داریم که آیا این حکم باقی هست یا باقی نیست؟ آیا میتونیم وجوب را هم بعد از زوار استصحاب کنیم یا نه؟ در اینجا پنج نظر بود. نظر اول این بود که هر دو جاری می شوند ولی متعارضند و تساقط می کنند. استصحاب عدم جعل وجود بعد از زوال با استصحاب وجود جلوس قبل از زوال. قول دوم قول مرحوم محقق نراقی بود، اعلی الله مقامه. قول دوم قول مرحوم شیخ بود، فرق گذاشت بین اینکه زمان قیده یا ظرفه. قول سوم قول مرحوم محقق نائلی بود، فرمود فقط استصحاب وجودی جاری می شود نه عدمی. تا اینجا دیروز مفصلا با چند مرتبه تکرار و خلاصه‌گیری و جوهرگیری خواندیم. به قول دیگر مونده که این بحث تمام بشه. قول چهارم قول مرحوم آیت الله حائری، آقای حاج شیخ مؤلف درر و حضرت امام هم این قول را انتخاب کردن. اون این است که اصلا هر دو استصحاب جاری می شوند و با هم تعارض ندارند. خیلی مهمه که هر دو استصحاب جاری بشوند و با هم معارضه نداشته باشند. هم بگیم بر این که شرع مقدس جعل وجود نکرده بود مطلقا، بعدا این بخش جعل وجود کرد، کدوم بخش؟ از اول آفتاب تا ظهر. اما از زوال تا مغرب سابقا جعل وجوب نکرده بود، اصلی است که جعل وجوب نکرده این بخش را. در این حال استصحاب هم بکنیم، بگیم سابقا جلوس واجب بود حالا هم واجبه. باید برسیم ببینیم چگونه این علمین جلیلین هر دو استصحاب را جاری میدانن و چشمندی هم نیست، یک نوع واقع گرایی است. اون این است که آقایان به یک مقدمه توجه کنند. ممکن است شیء مطلقا واجب بشود اما مقیدا واجب نباشد. شیء به صورت مطلق دارای وجود باشد اما مقید به یک قید واجب نباشد.
مثلا در اینجا جلوس ممکنه بگیم واجبه. کدوم جلوس؟ جلوس مطلق که استمرار جلوس قبلیه، جلوس قبل از زوال. بگیم این جلوس بعد از زوال بما انه جلوسون بما انه استمرار للجلوس السابق این وجوب داره. اما همین جلوس بما انه مقید و محدد به حدین، مقید و محدد به حدین، من الزوال الى الغروب، که از گذشته هم بریده باشد، از این نظر واجب نیست. بنابراین مانع ندارد که شیء به صورت مطلق واجب باشد، اما با قید خاصی واجب نباشه. حتی حضرت امام می‌فرمود که استصحاب لازم نیست، من با قطع هم میتونم درست کنم، قاطعانه بگم جلوس به ماه و جلوسون واجبه، اما این جلوس مقید قطعا باللهی واجب نیست. نه تنها با استصحاب قابل جمعه، حتی با یقین هم قابل جمعه. چرا؟ چون در تناقض وحدت موضوع شرطه. در اینجا وحدت موضوع نیست، موضوع در وجوب جلوس بما هو جلوس طبیعت جلوس که استمرار جلوس قبلیه. اما اونجا که میگیم واجب نیست، طبیعت جلوس نیست، بلکه جلوس از دو طرف مرزبندی شده است. از این طرف مرزبندی شده به اول زوال، از اون طرف هم مرزبندی شده است به غروب. هیچ مانعی ندارد که هر دو را جاری بدانیم. بگیم جعل نشده یه وجوبی، جعل شده وجوب دیگری. شما بگید جعل نشده یه وجوبی، کدوم وجوب؟ وجوب محدد و مقید. اما جعل شده است یه وجوبی، کدوم وجوب؟ وجوب مطلق که استمرار وجوب پیشین و قبلیه. بناءً علی هذا هیچ مانعی ندارد که هم استصحاب عدم جعل کنیم، هم استصحاب مجعول کنیم. مجعول ما جلوس مطلق، یعنی وجوب جلوس مطلق. عدم جعل ما جلوس مقید من الزوال الى المغرب. خب تا اینجا فرمایش آقایان حقه، ولی در اینجا باید یه سؤالی را من مطرح کنم، از شما جواب بشنوم. خب حالا فرض کنید که ما فرمایش علمین را پذیرفتیم، مرحوم آقای حائری و حضرت امام، که بگیم هر دو استصحاب جاریان، تزاهم هم ندارن، منافات هم با هم ندارن، که بگیم جلوس به ما هو واجبه، اما جلوس مقید واجب نیست. حالا من چه کنم؟ بعد از ظهر بنشینم یا ننشینم؟ میتوانم به استصحاب عدم جعل عمل کنم؟ میتونم به استصحاب عدم جعل عمل کنم ننشینم؟ نه نمیتونم. چرا؟ چون من یک کلمه را گفتم، تزاهم نیست. اگر تزاهم بود مسئله است. این دو حکم با هم کوچکترین تزاهمی ندارن که بما هو مقید واجب نباشه، اما بما هو مطلق الجلوس واجب باشه. چون تزاهم نیست، من حتما باید به استصحاب به وجودی عمل کنم، پیش ببرم. الهنا تم القول الرابع. و اما جناب مجتهدی می‌فرماید ما می‌دونیم حکم الله احدهما است، یا حکم مقید و یا حکم مطلق. خب عرض کنم می‌دونیم، ولی نه با هم تزاهم ندارن، یکیه. عرض کنم خدمتتون که فرض کنید هر کدام باشد مقید واجب نباشد، این تزاهم با وجوب مطلق نداره. جلوس محدد واجب نیست، اما جلوس مطلق که استمرار جلوس گذشته است واجب باشه. حالا احد همه حکم الله، ما در مقام ظاهر ناچاریم عمل کنیم. اشتغال یقینی چه میخواد؟ براءت یقینی. عقل میگه برو، استمرار مطلق را بگیر، چون در اینجا فراغ قطعی هست، اما اگر ننشینی فراغ قطعی نیست. الهنا تم الکلام فی القول الرابع. القول الخامس، بفرمایید. القول الخامس، قول اصلا میگن استصحاب در احکام شرعیه کلیه حجت نیست. در واقع میخوان با مرحوم خویی یک نوع هماهنگی کنن که اصلا استصحاب در احکام شرعیه کلیه حجت نیست. اینه که گفته؟ نه، عبارت مرحوم نائینی گفت استصحاب وجودی جاریه، نگفت عدمی، گفت جاری نیست. این اصلا میگه در احکام شرعیه کلیه استصحاب جاری نیست. استصحاب مال دو جاست، یا شبهات موضوعیه و یا احکام جزئیه. این مسئله را مرحوم ملا محمد امین استرابادی گفته، رئیس مذهب اخباری ها، پایه‌گذار مکتب اخباری ها، دو تا دلیل آورده که استصحاب را از سفره مجتهدین بردارد، در سبت اینها استصحاب نباشه. اول میگد برید روایات استصحاب را ببینید، در تمام روایات استصحاب منشأ شک شبهات موضوعیه است. زراره سه تا روایت داشت، یکی راجع به عرض کنم دم و رعاف اصاب صوبی، خوندماغ شدم لباسم آلوده شده، در اینجا حضرت استصحاب بود، شبهه موضوعیه است. دومی در کجا بود؟ در مسئله خواب بود که آیا خوابیده یا نخوابیده، شبهه شبهه موضوعیه. سومی هم راجع به شک در رکعات بود، اون هم شبهه موضوعیه. بقیه روایات خیلی روایات محکمی نبودن، روایات محکم همین هاست، اونها هم شبهه موضوعیه است. عرض کرد ابن رسول الله لباسم را دادم به یک زمی و هو یشرب الخمر، آیا پاک است یا نه؟ بنابراین روایات استصحاب مسبش و موردش شبهات موضوعیه است. این یه دلیل. دلیل دومی که آورده، اولا این دلیل یلاحظ علیه، مورد مخصص نیست، اعتبار به چیز دیگر است. اگر استصحاب ارزش دارد، ارزش استصحاب به این است که یک طرف یقین است، طرف دیگر شک. ارزش استصحاب با استحکام یقین است و شل بودن شک. این دیگه فرق نمی کند، مسبش جایگاهش احکام شرعیه کلیه باشد یا شبهه موضوعیه. و اما دلیل دوم که میارد خیلی مهمه و من فکر نمی کنم تا کنون این دلیل را اکثر ماها حل کرده باشه، اون این است که میگد مشترط فی الاستصحاب وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. در شبهات حکمیه قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه دوتاست. مثلا الماء المتغیر اذا زال تغیره بنفسه، آیا پاک است یا نه؟ موضوع نجاست الماء المتغیر، موضوع استصحاب الماء اذا زال تغیره، موضوع دوتاست. ماء متغیر نجس بود که ارتباط دارد به الماء الزائل، بگو تغیره. یا مثال زنی که حائض بود، موضوعش تقذف الدم زنی که تقذف عدم نمازش حرامه، مکس در مسجد حرامه، نزدیکی حرام. الان که شما خواهی استصحاب کنی، زنی است که پاک شده اما قوس نکرده. این المرأة القاذفة مع المرأة الطاهرة، شما حکم اون را میخواه اینجا بیاری. هاکذا مثال های دیگر خود جناب عالی بزنید در این مورد، که اتفاقا بحث آینده ما هم همینه که این بحث بفرمایید حرامه. الان آمده مویز و کشمش شده است و حال این که موضوع دوتاست. الا اجهالین میگن آقایان که در شبهات حکمی استصحاب میکنن، موضوع دوتاست و این شبیه به قیاس است. اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. زنی که خون میریزد حکم اون را میبرید زنی که پاک شده. آبی که متغیر است حکمش را میبرید به آبی که زال تغیره و هاکذا. حقا که این شبه قویه. ما الان جواب این شبه را نمیدیم. کی میدیم؟ اجازه بدید بریم سراغ تنبیه هفتم یا ششم. هفتم، اونجا که رسیدیم در اونجا ما بیانی داریم که این مشکل را حل میکنیم. چون اگر الان این مشکل را جواب بدیم طول میکشه، ولی در اونجا که بحث را مرقح خواهیم کرد، در اونجا این مسئله را کم کم برای شما حل میکنیم که ما میتونیم شبهات و حکمیه کلیه را استصحاب کنیم از قبیل تبدل موضوع نباشد. کمل کلامو فی التنبیه السادس، که این تنبیه را ما جداگانه وارد مسئله کردیم. مثل شیخ، مثل آیا آخون زیل قرار ندادیم. آیا آخون میگد ازاحت و وحمن، همین در اونجا آورده. شیخ هم در ضمن بقیه آورده. ما مستقلن بحث کردیم که آیا میشود در شبهات و حکمیه کلیه استصحاب جاری کرد یا نه. کانت الاقوال خمسه، قول بالجریان و التعارض، قول بالتفصیل للشیخ، قول بر اینکه استصحاب وجودی جاریه، قول به اینکه هر دو جاری است ولی با هم تعارض ندارن، چون دو حیثیتن، یکی حیثیت مطلق دیگری حیثیت مقید. پنجمی هم که از بیخ عرب شده، میگه اصلا استصحاب در شبهات و حکمیه کلیه جاری نیست. شبهه این پنجمی باقی مان. خاطرتون باشد که انشاءالله در تنبیه هفتم متعرض بشیم. التنبیه السابع، وسط می نویسیم استصحاب الحکم التعلیقی، استصحاب الحکم التعلیقی، زیرش خط می کشیم استصحاب الحکم التعلیقی. قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا، قبل از آنی که وارد صلب مسئله بشیم چند مطلب را به عنوان روشنگری عرض میکنیم که مسئله آینده روشن باشه. الاول، فعلم ان الحکم الشرعی اما تنجیزی و اما تعلیقی. احکام شرع على قسمین، گاهی تنجیزی و گاهی تعلیقی. گاهی میگد الماء طاهر، حکم تنجیزیه. الصلاة واجبه، حکم تنجیزیه. و گاهی نخیر، حکمش مقید به یک شیئیست، معلق بر یک شیئیست. گاهی به صورت جمله خبریه میگه مثلا بگد الاسیر الانبی حرام ازا غلا، به صورت جمله خبریه است اما مقید. گاهی نخیر به صورت جمله انشائیه میگد اجتنب عن الاسیر الانبی ازا غلا. هر دو از قبیل احکام معلقه هستند. خب حالا از حافظه ها استفاده کنیم. آیا این ازا غلا که ما بحث میکنیم میگیم حکم معلقه رو مبنای آخونده یا رو مبنای شیخ؟ آیا آخوند گفته که تمام قیود برمیگردد به وجوب و حرمت؟ مرحوم شیخ گفته تمام قیود برمیگردد به ماده، به موضوع برمیگردد. آیا این بحثی که کردیم از احکام شرعی علی قسمین، قسمان منجزون و قسمان معلق، رو مبنای آخونده که تمام قیود برمیگردد به احکام، یا رو مبنای شیخ است که برمیگردد به موضوع که همون صلات باشد؟ کدامه؟ رو مبنای آخوند. رو مبنای آی آخوند که تمام قیود برمیگردد به منشأ که همان وجوب باشد، حرمت باشد، تمام. و الا رو مبنای مرحوم شیخ احکام معلقه نداریم، تمام احکام منجز است. در جلد اول کفایه خوندیم، ما هم در بحث های گذشته گفتیم تمام قیود برمیگردد به انشاء، الانشاء على قسمین تارتا معلق و اخرى منجز. این یک. الثانی گفتیم نقدم امورا الثانی، شک در شیء، انسان که در شیء شک میکند گاهی شک در بقای موضوع، زید نمیدارم زنده هست یا زنده نیست، این شک در موضوعه. یا فرض کنید که این سابقا خمر بود، الان نمیدارم خمره یا سرکه شده، او بالعکس، شک در بقای موضوعه. کسی در این باره بحث ندارد که در شبهات موضوعیه استصحاب جاریه. یه موقع نه، شک ما در موضوع نیست، شک ما در باره حکمه. حکمم علا قسمین، گاهی در سعه حکم شک داریم که آیا این حکم وسیع هست یا وسیع نیست. مثال بزنید، ما میگیم متعه حلاله، اهل سنت میگن حلال بود الا عامل فتح، وقتی که پیغمبر مکه را فتح کرد نه دیگه منسوخ شد. ما میگیم نه، استصحاب عدم نص، استصحاب بقای حلیت میکنیم. شک در حکم، شک در شبهه حکمیه است، اما شک در سعه حکمه. این همان بود که در تنبیه قبل خوندیم، همین بود که در تنبیه قبلی خوندیم که اگر ما در سعه حکم شرعی شک کردیم استصحاب میتونیم بکنیم یا نه؟ بله. یه موقع نه، شک ما نه در موضوع و نه در سعه حکم، شک ما این است که در ناحیه موضوع حکم کن فیکون انجام گرفته. کن فیکون میدونی چیه آقای پاکستانی؟ یک تصرفاتی انجام گرفته، ما اسمش میگیم کن فیکون. فرض کنید آبی بود متغیر نجس، زال تغیره، این محل بحثه. توجه کردی؟ آیا میتونیم اینجا استصحاب کنیم یا نه که در موضوع کن فیکون بشه؟ یا مثلا همون مثالی که درباره زن داشتیم که زن نکاح حاصل شده قصد نکرده، میتونیم استصحاب و حرمت کنیم. بحث ما فعلا در این شق سومه، نه اولی. اولی کدوم؟ شبهه موضوعیه. نه دومی که بحثی در سعه حکمه، اون هم استصحاب میکنیم. بحثی در جایز که اگر قضیه ای باشد دارای عنوان، ولی عنوان زاله، تغییر زاله. یا عرض کنم خدمتتون که زنی که حائز بود زالت، ما نحن فیه اینب بود، برگشت کشمش شد، زبیب شد، توجه کردیم مویز شد. آیا میتونیم حکم قبلی را استصحاب کنیم؟ اون دو مثالی که زدم اون برای روشنی بود، و الا بیشتر روی همین مثال سومه، ولی این مثال سوم با اون دو مثال یکیان. فرقشون این است که اونها منجزن، اما این چیه؟ معلق. انا اجهال. بحث ما در شبهات حکم جس، اون هم نه به خاطر این که عرض کنم شک در سعه باشد، بلکه در ناحیه موضوع یک کن فیکونی انجام گرفته، تغییر ظاهر شده، خون قطع شده، یا عنب برگشته مویز شده، آیا میتونیم استصحاب حکم ما سبق کنیم؟ حالا ما سبق ممکنه حکمش تنجیزی باشد مثل آب، یا تعلیقی باشد مانند عنب. این هم مقدمه دوم. دو مقدمه چه شد؟ یک، الحکم علا قسمین، یک تنجیزی و تعلیقی. تعلیقی هم گاهی به صورت خبری است و گاهی به صورت انشائی. مسئله دوم، شک در بقا، گاهی شبهه موضوعی است، زید زنده است یا نه. گاهی نخه، شبهه حکمی است، الحکمی علا قسمین. گاهی شک در سعه حکم مثل متعه. گاهی نخه، در موضوع کن فیکونی انجام گرفته، تبدلاتی رخ داده، نمیدونم این حکم سابق هست یا نه. سواء اکانه تنجیزیان مثل ماء متغیر که نجس بود، زن که حائض بود، او کانه معلقا مثل اسیر عنبی. المقدمت الثالثه. مقدمه سوم این است که اینا عناوینی که در لسان دلیل است علا اقسام. گاهی یقین داریم حکم دائر مدار موضوعه، از خارج احراز کردیم که حکم دائر مدار موضوعه. ما دامد موضوع هست، حکم هست، اما وقتی که موضوع پرید دیگه حکم نیست. کل خمر، الخمر حرامون، والکلبو نجسون، همه این ها حکم دائر مدار موضوعه. اگر خمر سرکه شد پاک، سگ در نمکزار افتاد تبدیل به نمک شد پاک، حکم دائر مدار موضوعه. دو، گاهی یقین داریم نه حکم دائر مدار موضوع نیست، موضوع هم از بین برود حکم هست. مثال بزنید، مانند گندم، الهنکتو حلالون. حالا هنکه نیست، آسیاب کردیم شد آرد حلاله، آرد را پختیم کردیم نان حلاله. در اونجا یقین داریم که حکم دائر مدار موضوع نیست، ذات شی حلاله. میخواد این صفت نوعیه باشد یا نباشد. سوم نخه، کیچیم، نمیدونیم دائر مدار هست یا دائر مدار نیست، مثل همان ماه متغیر که آیا حکم دائر مدار موضوع هست. ما دام متغیرن نجسه فاذا زال طهور، یا نخه، نجاست رفته روی ذات آب، تغییر واسطه در ثبوت، نه واسطه در عروج. یک لحظه که تغییر رخ داد این آب نجسه، ولو بعدها بشود ماء فرات، مثل ماء فرات زلال باشه، به درد نمیخوره. پس گاهی دائر مداره، گاهی یقین داریم دائر مدار نیست و گاهی هم شک داریم. اتفاقا در اسیر عنبی این شک هست که آیا حکم دائر مدار عنبه یا نخیر دائر مدار عنب نیست، بلکه اعمه، حتی مویزم بشود، کشمش هم بشود همینه. در واقع تمام این مقدمات سلاسه ما نوعی میخوام شما را وارد مسئله خودمون کنیم. پس المقدمت الاولا تقسیم الحکم الى قسمین، المقدمت الثانیه شک گاهی از اوقات موضوعیه، گاهی از اوقات حکمیه، حکمی هم گاهی شک در سعه هست و گاهی شک در عرض کنم خدمتون که سعنیز کن فیکونی در موضوع انجام گرفته. المقدمت الثالثه احکام گاهی دائر مدار هست مثل خمر، گاهی دائر مدار نیست مانند هنته و گاهی هم برای ما مشکوکه. المقدمت الرابعه دیگه اینه بگیم تمام کنیم. از اون زمانی که انسان رسائل میخونه این مثال را میزنن، میگن العنب اذا قرا یحرم، کبرا را میگن العنب اذا قرا یحرم. حالا اگر آمدیم این عنب را انداختیم در پشت بام، برگشت کشمش شد، آیا در اینجا هم اذا قرا یحرم هست یا یحرم نیست؟ مثالی که میزنن اینه، شیخ و دیگران مثالشون اینه، العنب اذا قرا یحرم، مثال العنب اذا قرا یحرم. حالا اگر آمدیم در ناحیه موضوع، کن فیکن شد، عنب شد مویز، آیا اگر باز بجوشد حرام میشه؟ حتی یذهب ثلثاه، تا دو سومش نرود عرض کنم خدمتون که حلال نمیشه یا پاک نمیشه. متاسفانه این مثال در طول این 150 سال تو ذهنها هست، درست نیست، چون در روایت نداریم العنب اذا قلا یحرم تا بگیم اگر عنب شد مویز این حکم معلق باقی هست یا باقی نیست. اونی که در روایات داریم دو تا روایته، اون این است که اگر آتش اذا اصابت النار الاسیر، اسیر بجوشد، آب انگور بجوشد، این موضوعه. دو تا روایت، لطف کنید من از روی کتاب بخوانم، ملاحظه بفرمایید. روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه، کل اسیر اصابته النار، اسیر بجوشد یعنی انگور را بفشارند آب بشود بذارن روی بار بجوشه. اما این مثالی که شما میذارید کل العنب اذا قرا یحرم، میگید اگر عنب شد، عنب شد، کشمش، اگر کشمش شد، کشمش نمیجوشد، کشمش که آب نداره، آب خارجی میجوشد، کشمش هم در لابلای اون قل میخوره، باید خود اسیر بجوشد، انگور را فشار که بدن عرض کنم بذارن تو دیک بجوشه، این محل بحث. اما اگر آمدیم خود اسیر نمی جوشد، بلکه کشمش در میان آب هست و آب خارجی می جوشه، اگر کشمش را جناب عالی تو آب بریزه بجوشه، اسیر که ندارد، اسیر در اینجا نجوشیده، اسیر نمیشه. آب خارجی در اونجا میجوشد و این خارج از روایته. روایت دوم، حماد ابن عثمان: لا یحرم الاسیر حتی یغلی. آب انگور حرام نمیشود مگر بجوشد. موضوع اسیر باید بجوشه، آب انگور بجوشد. اما اگر کشمش را بریزیم بجوشد، کشمش نمیجوشد، آب خارجی میجوشد. بنابراین این مثال در این حالی که در اذهان ما 150 سال هست با روایات تطبیق نمی کنه. ولی در این حال مثال قحطی نیست، مثال خیلی دیگه، من مثال های دیگر انشاءالله فردا عرض می کنم. 5 دقیقه دیگه وقت داریم، به ساعت نگاه نکن، توجه کردی ها؟ به کسب عرض کردم حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، به کسی بگو که شاطر ناشی باشد. نه، سر وقت شروع میکنیم، سر وقت تمام. ضمناً آقایان توجه کنید، در این اسیر عنبی، حالا این خارج از درس، اسیر عنبی دو جونه. اگر انگور را بفشارن خود به خود به جوشد، این شرابه، با سلسانم پاک نمیشه. کسانی که به اصطلاح در علم شیمی واردن، تحقیقاتی در این باره انجام دادن، یک مواد به اصطلاح الکلی در میان این هست که اگر بجوشد خود به خود بجوشد، یا تحت آفتاب بجوشد، این خود به خود میشود شراب. اگر کسی بخورد مسته، حتی سلسانم بشود، این شراب، شراب غلیظیه. این هم حکم خمر دارد حرمت و هم حکم خمر دارد نجاست. بحث ما در جاییست که نه، خود به خود نجوشید، فشار دادیم گذاشتیم روی آتش. در اینجا احتمال اینکه در وسط خمر بشه هست، اما وقتی که آبش را گرفتن دیگه محال است این خمر باشه. ولذا حضرت می‌فرماید دو سورس برود، چون در دو سورس آبش از بین می‌رود، خالص می‌ماند، دیگه حالت خمری ندارد و پاک است و حلال. البته قبل از سلسان حرام، نجس نیست. بنابراین آقایانی که رسائل عملی‌گر مطالعه می‌کنند، فتوا می‌دهند، بفرمایید اگر خود به خود به جوشد، هازا خمرون و هازا نجسون و هازا حرامون، حتی با سلسان هم پاک نمیشه. بحثی در جاییست که اگر روی آتش به جوشد، این البته تا دو سورس از بین نرود، این حرام هست اما نجس نیست. ولذا همه تشکیلات پاکه، ولی حرمتش در جایی از بین می رود که سلسان بشود. آبش گرفت، احتمال اینکه این خمر بشه دیگه صفره، چون آبش را گرفتم. آخرین کلمه‌ای که عرض می کنم، چم دیگه خارج از درسه، گاهی سوال می کنن آقا کشمشی را ریختیم تو آش، تو آبگوشت و برنج، کشمش عرض کنم خدمتون که انگور، این حکمش چیه؟ حکمش هم پاک است و هم حلال. چرا؟ اونی که محل بحث اسیره، آب انگور را بگیرن، یه دونه کشمش، 10 کشمش عرض کنم، 10 انگور حتی باد هم بکنم، خارج از روایات ماست. بنابراین این مثال، مثال غلطی است که میگن العنب و اذا غلا یحرم. حالا اگر عنب شد مویز، اصلا عنب موضوع نیست، موضوع اسیره. حالا فردا مثال دیگر عرض میکنیم انشاءالله.